سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست. این 15 برنامه از سری دوم که جلد دومیه که من راجع به زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم. امروز 5 آبان 1392 و 27 اکتبر 2013. در برنامه های قبل من عرض کردم در واقع نبردهای طبقاتی در فرانسه رو با یک سلسله نقل قولها من تمامش کردم. مدیم روی 18 گرومر لویی بوناپارت که این دو تا نوشته های سیاسی بسیار پر اهمیت مارکس که باید ما اگر نقل قول میکنیم، اگر اتخاذ سند میکنیم، به عنوان آیه بهش نگاه نکنیم، بلکه به طور پویا به قضیه نگاه بکنیم که ببینیم در اون شرایط و همینطور که قبلا هم عرض کردم مارکس تمام این جریانات انقلاب 1848 1849 رو بیشتر توجهش معطوف به فرانسه است، برای اینکه مرکز انقلاب در اونجا بوده و در نتیجه با اینکه خودش تو آلمان بوده ولی بیشتر راجع به فرانسه نوشته. نبردهای طبقاتی مال 1849 و صحبتش رو کردیم که بعد از اینکه روزنامه رایمیش و سایتونگ نو بسته میشه و مارکس رو مطابق معمول از آلمان بیرونش میدن، میره به پاریس، از پاریس هم بیرونش میکنن، هر شبت که بالاخره اواخر 1849 میره به لندن و اونجا دیگه تا آخر عمرش ما میدونیم اونجا میمونه، مستقر میشه اونجا و تمام اون مطالعاتش رو اونجا ادامه میده. ولی به هر حال یکی از کارهایی که میکنه جمع‌بندی تمام این انقلابات 1848-49 و بعدش کودتایی که ناپلئون دوم یا ناپلئون کوچولو، من میگم ناپلئون سوم یا دوم، حالا هر چی، ناپلئون کوچولو، پتی ناپولئون، هر شبت که اون کودتا میکنه اواخر سپتامبر، اواخر دسامبر 1851 و قدرت رو به دست میگیره. 18 برومر لویی بوناپارت راجب این کودتاست، منتها مطالب زیادی مارکس داره راجب انقلابات همچه که در فرانسه اتفاق افتاده که منجر به قدرت گیری این پوتین ناپلئون میشه. بعد من بحثی رو از برچه دانشمند و محقق بزرگ، برچه اینجا من نقل قول ازش کردم که به طور کلی بوناپارتی یعنی چه؟ یعنی بعد از اینکه بوناپارت دوم یا سوم برچه به قدرت میرسه سیستمی به وجود میاره که مارکس به عنوان بوناپارتیسم ازش اسم میبره و من کوشش کردم که از زبان هر چه عجیبه که من اسم این هال دریپر از زبان هال دریپر، کتاب 4 جلدیش که قبلا 4 جلد و جلد 5 تازه بیرون اومد، خودش سالها پیش فوت کرده، بوناپارتیس رو شرح داده و من دنباله اون رو در این 15 برنامه میگیرم و بعدش یک سلسله به اصطلاح نقل قول ها از همین ویژام برومر و لویی بوناپارت میارم و این جلد رو و این سری دوم رو هم تمومش میکنیم. در شرایط آن روز فرانسه، زمانی که در واقع لویی بوناپارت دوم به اصطلاح به قدرت میرسه، لویی بوناپارت مدرنیزاسیون در درجه اول به معنای صنعتی شدن بود، در حالی که ما میدونیم مدرنیزاسیون معنای فوق‌العاده گسترده تری داره به نظر آزادی، به نظر دموکراسی، که واقعا ناپلئون دوم تمام اینا رو به اسم متوقف کرد. فقط مسئله صنعتی شدن بود و نوعی صنعتی شدن زیر دیکتاتوریش. صنعتی شدن نیز تا تا زمان طبقه کارگرگر بلوغ سی را برای سازماندهی جامعه تحت حاکمیت خود پیدا نکرده بود، به معنای بورژوایی کردن جامعه بود. نه تنها بورژوایی کردن بلکه نوع خاصی بود، برای اینکه در انگلیس هم انقلاب صنعتی شد، صنعتش هم فوق‌العاده پیشرفته بود، ولی زیر سیطره بورژوازی صنعتی واقعی و نه کسی یه آدم دیکتاتوری مثل لویی بوناپارت. بنابراین فرق میکنه. واقعا نوع احساس صنعتی شدن فرانسه در واقع میشود گفت این نکته مهمیه. واقعا انقلاب صنعتی واقعی در انگلیس اتفاق میفته. کشورهای دیگه مثل فرانسه و بعدش آلمان، تا حد زیادی امریکا و البته ژاپن در رقابت با صنایع برتر انگلیسه که و گذاشتن تعرفه جلوی ورود اجناس برتر انگلیسه که انقلاب صنعتیشون صورت میدن. بنابراین در هر جا ما باید ببینیم که انقلاب صنعتی به چه شکلی صورت میگیره. در حالی که فرضاً در شوروی بعدها، در شوروی سابق و یا در چین تحت محاصره کامل انقلاب صنعتیشون صورت گرفت. هر کدوم از اینا شرایط خاص خودشه. بنابراین صنعتی شدن فرانسه اینطور که معلومه احتیاج به یه دیکتاتوری داشته. دولت بوناپارت میبایست برنامه های اقتصادی بورژوایی را به عنوان برنامه خودش اتخاذ بکنه، نه بورژوازی صنعتی واقعی. معنای بوناپارتیسم همینه. تمام طبقات در واقع از کار افتاده بودن و ضعیف شده بودن، فرسوده شده بودن. در نظر یه همچین آدم میتونست به قدرت برسه. معنای بوناپارتیسم اینه، نه به عنوان دادن امتیاز به شرکای سرمایه‌دار خود، بلکه در راستای منافع خودش. او برای افزایش قدرتش نیاز به برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی داشت، چرا که در آن دوران اهداف کشورگشایی و نظامی بدون ظرفیت اقتصادی بیپایه شده بود و در سبب این بود که به اصلا کشورگشایی بکنه. ما میدونیم که بعدا چیکار کردن. حالا نه تنها در زمان همین لویی بوناپارت بود که کانال سوئز رو، که یک پروژه عظیم بود، ولی برای کشورگشایی بود واقعا. بعدا اینا رفتن شمال افریقا گرفتن، هندوچین رو گرفتن، بخشای دیگری از افریقای قرشبک غربی رو گرفتن، که هنوزم واقعا فرانسه سیطره داره در بعضی از جهاش مثل مالی. چرا که در آن دوران به قول مارکس موفقیت های لویی بوناپارت موجب رضایت تک تک زمینداران بزرگ، صاحبان صنایع، اجاره‌داران و سفته‌بازان بود. چرا که با لبخند رضایت بر لب میگفتن که جنایت از آن اوست، ثمراتش از آن ماست. ناپلئون در کاخ تویلری که کاخ ریاست جمهوری باشه حکومت میکنن، ما هم در قلمرو خود با امنیت بیشتر و استبدادی فزونتر حاکمیت داریم. مسئله ای نبود بزن اون قدرت سیاسی دستش باشه، ولی تبعات و به اصطلاح ثمرات اقتصادیش نصیب اونا میشد. در کارخانه های ما، در بورس سهام و دفاتر حسابداری ما، مرگ بر سوسیالیسم، زنده باد امپراتوری. من حفظ همشون بود. بعد من ادامه میدم. هال دریپر در همین فصل در جلد اول کتاب خود ویژگی های بوناپارتیسم رو اینطور خلاصه میکنه: یک، نقش تاریخی بوناپارتیسم مدرنیزاسیون جامعه بود. عزیزان، به اصطلاح چیزایی فرضاً در ایران من فکر میکنم یه مقدار وابسته کثیف در زمان رضا شاه انجام شد. دو، بورژوازی از حقوق و قدرت سیاسی خود در ازای تضمین گسترش اقتصادیش بگذره. بورژوازی میگه بذار قدرت سیاسی دست دیکتاتور باشه، ما استفادهشو میبریم. سه، دولت بوناپارتی ناچار است منافع طبقاتی بورژوازی را حتی در برابر مخالفت خود با طبقه، با خود طبقه، حتی در برابر مخالفت خود طبقه با بخش روشنبین و آگاه آن به زور پیش ببره. یعنی در واقع طرفدار ارتجاعی ترین بخش بورژوازی صنعتی هم هست. و نه بخش روشن بینش. 4. بناپارتیسم به مثابه یک شکل حکومتی به ویژگی های شخصی دیکتاتور مسئولان بستگی نداره. اگه ناپلئون دوم یا مثلا لوی بناپارت کسی دیگه بود، فرق نمی کنه. 5. هسته اصلی بناپارتیسم استقلال یا اتونومی قدرت دولت در رابطه با همه طبقات و از جمله طبقه حاکم یعنی بورژوازیه. 6. با این همه نتیجه تاریخی به عینی آن دگرگونی اجتماعی یا انقلاب از بالاست. بنابراین تا اینجا بحث راجع به بناپارتیسم رو عزیزان امیدوارم که تونسته باشن من به اندازه کافی باز کرده باشن، ولی در این حد فعلا کافی. حال پس از این مقدمه می پردازیم به من به خود متن 18 برومر. تا الان من راجع به خود مثلا جزوه صحبت نکرده بودم. جزوه باید خونده بشه، منتها همینطور عرض کردم نه به صورت آیه، بلکه باید درس هایی که توش هست بیرون کشیده بشه و بعد اون زمان رو باید در نظر داشته باشیم و بعد زمان خودمون رو باید در نظر، تحولاتی که شده، ولی درس تو تمام اینا هست. برای این که با یک روشنبینی و با دقت عجیبی واقعا مارکس به این مسائل نگاه میکنه و تحلیل طبقاتی و ماتریالیستی میکنه. بخش اول جزوه یک سلسله اصول بنیانی ماتریالیسم تاریخی، درس‌های تاریخی، جنبندی‌های کلی سال‌های دوران 1848 تا 52 دو اروپا و به ویژه فرانسه را شامل میشه. حالا جمله دوم متن بیانگر یکی از اصول ماتریالیسم تاریخی است که پیش از این مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی راجع بهش صحبت کردن. ببین چیه این؟ یه که این انسان ها هستن که تاریخش خود را می سازن، ولی نه آنگونه که می خواهند. نکته بسیار پر اهمیته. یا در شرایطی که خود انتخاب کرده اند، بلکه در شرایط داده شده‌ای که مستقیماً با آن روبرو هستند و میراث گذشته است. دو نکته توی این هست. و عرض شود که بعضی ها میگن که مارکس دترمینیست بوده یا جبرگرا بوده، بعضی از این چپ‌های بریده، حتی من فکر میکنم این هم خونده باشه. به طور کلی ما در شرایطی به دنیا میاییم که دست خودمون نیست، بنابراین این از اختیار ما خارجه. تا این حد جبره، ما روش هیچ کنترلی نداریم. در چه خانواده‌ای به دنیا میاییم، در چه شهری، در چه کشوری و و و و، یعنی نسلی که به دنیا میاد جبرن در شرایط داده شده به دنیا میاد. بنابراین در این حد دترمینیزمه، این به قول معروف چاره نیست جزی. ولی انسان ها بعدش میان بالغ میشن، شعور پیدا میکنن و از اونجا مختار میشن، اختیاردار میشن و در نتیجه میتونن در سرنوشت خودشون دخالت بکنن. پس دو بخش داره، یکی دترمینیستیه، یکی حالا بعدش یه به اصطلاح مفهوم دیگه ای از درون این میاد بیرون که ارزان بعضیا به اصطلاح حالا بعضی از انقلابیون رو از جمله لنین رو متهم به ولونتاریسم کردن. ولونتاریسم یعنی در حقیقت اراده گرایی، که آدم فکر کنه اوضاع جامعه رو، انقلاب رو، کشور رو با اراده گرایی و به اصطلاح با اراده قوی میشه تغییرش داد. بنابراین نباید ما جبرگرا باشیم که فکر کنیم جامعه خودش به خودی خود بالاخره درست خواهد شد. مثل حدوداً سوسیال دموکرات های آلمان اینجوری بودن. هر شبت که ما میدونیم به اصطلاح سوسیال دموکراسی آلمان بعد به کجا کارش کشید. و نباید اراده گرایی داشته باشیم که فکر کنیم فقط با یک برشبت که حزب آهنین، با یک انضباط آهنین، با نمان فلان آهنین، با فلان پولادین ما میتونیم جامعه رو به زور هلتپون عوضش بکنیم. نباید دچار دترمینیزم بشیم که در حقیقت فکر کنیم جبر تاریخ همه چی رو درست خواهد کرد. نباید دچار ولونتاریزم بشیم که با اراده گرایی تنها، اراده گرایی و اراده محکمه سیاسی میشه همه چی رو. هر دو جنبه این قضیه رو باید، من فکر میکنم درسی که توی این صحبت هست، این انسان ها هستن که تاریخ خود را میسازن، دقیقا اینطوره، ولی نه اونگانه که میخواهن. چرا؟ چون در شرایطی خود یا در شرایطی خود انتخاب کردن، در شرایط به وجود میان یا به اصطلاح به بلوغ میرسن که از قبل وجود داشته، کارش نمیتن، بلکه در شرایط داده شده ای که مستقیما با اون میراث گذشته است. مارکس در جملات بعدی دستاوردهای کودتای ناپلئون اول رو چه در خاک فرانسه و چه در جاهای دیگر اروپا هر چه بعد که قطع کرده بوده به شما برمی شماره. تأسیس و شکوفا ساختن جامعه بورژوازی مدرن، شکستن نهادهای فئودالی، همه اینا رو انجام داده. اجازه دادن به رقابت آزاد، پیشبرد نیروهای تولیدی و این که قهرمانگری، از خودگذشتگی، دستیازیدن به ایجاد وحشت، جنگ داخلی و جنگهای خارجی لازم بود تا چنین جامعه ای زاده شود. بورژوازی اینجوری در حقیقت چیز میکنه، صنعتی میکنه و پیش میبره. همه اینها با آنکه برای پیشبرد امر انقلاب خود از اساطیر کهن در تئوری کمک گرفتن، در عمل هدفشون با آنکه از اساطیر قدیم به اصطلاح چیز میگرفتن، در عمل ولی هدفشون برقراری جامعه بورژوازی بود. متوسل میشدن به مثل رستم و سهراب خودمون، به اساطیر قدیمیشون، ولی هدفشون چیز بود که مثلا برقراری جامعه، نه تنها در انقلاب کبیر فرانسه بلکه در انقلاب قرن 17 انگلیس هم اینطور بوده. بعد مارکس در این زمینه اینطور میمیسه، میگه کرامول و مردم انگلیس زبان و شور پندارهای لازم دن برای انقلاب بورژوایی خود را از لابلای صفحات عهد عتیق و آریت گرفته بودن، ولی همین که هدف واقعی حاصل شد. بسیار جالب، این کرامول قرن در واقع قرن 17 همه، انقلاب اول 1640 انگلیس رو، یعنی مال قرن 17 هم رو داره صحبت میکنه. اون موقع از عهد عتیق استفاده میشد، ولی وقتی که بعدش اواخر قرن 17 که میرسیم که در واقع انقلاب صنعتی انگلیس دیگه به حساب جامعه بورژوایی حدوداً شکل گرفته، یعنی دگرگونی بورژوایی جامعه انگلیس به سرانجام خود رسید، دیگر به سرمشقهای کهن نیازی نبود. کی میاد؟ جان لاک جای حبقوق را میگیرد. با واقع بینی و با بیرحمی واقع جان لاک میگه که چجوری باید جامعه بگرده، دیگه احتیاجی به اون اسطوره های کهن نداره. بعد در حالی که خصلت انقلاب قرن 19 این حالا که انقلاب بورژوایی رو مقایسه میکنه مارکس با انقلاباتی که باید در قرن 19 یعنی انقلابات کارگری صورت بگیره، طبقه کارگر دیگه احتیاجی نه به حقوق داره نه به جان لاک داره. انقلاب اجتماعی قرن 19 چکامه خود را از گذشته نمیتواند بگیرد، این چکامه را فقط از آینده میتوان گرفت. این انقلاب تا همه خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند قادر نیست به کار خیش بپردازم. انقلاب پرولتاریایی رو، انقلاب کارگری رو داره میگه. و در این مارکس در تمام طول عمر امید اینا داشته که در اروپا این انقلابات صورت بگیره. حالا این که چرا صورت نگرفت و پیروز نشد و با شکست‌های متعددی به سال روبرو شد، هم 1848 در فرانسه هم کمون پاریس. اینا رو بعداً مارکس و خود انگلس بحثشو میکنن. این نبوده که با واقع بینی به این قضیه برخورد نکنن، برخلاف بعضی‌ها که واقعا نخوندن نمیدونن که بعداً در سالهای آخر عمرش مارکس به همین انقلابات، به اینی که چرا شکست خوردن، برخورد کردن. انقلاب‌های پیشین به یادآوری جهان از آن رو نیاز داشتن که محتوای واقعی خیش را بر خودشون بپوشانن. انقلاب قرن 19 همی یعنی انقلابات کارگری به این گونه یادآوری ها نیازی ندارد و باید بگذارد مردگان سرگرم دفن مرده های خیش باشند تا خود به محتوای خیش بپردازد. در گذشته مضمون به پای کلام نمی رسید، اکنون کلام است که گنجایش مضمون را ندارد. یعنی انقلابات کارگری این طور به اصطلاح از یه عظمتی برخوردار هستند. به سخن دیگر انقلابات قرن 19 همی محتوایی از بنیان متفاوت با انقلابات گذشته داره. انقلاب کار علیه سرمایه با محتوایی بسیار عمیق‌تر از انقلاب‌های پیشی. ادامه می‌دیدیم، باز من این نقل قول‌ها رو میارم. انقلاب‌های بورژوایی از نوع انقلاب‌های قرن 19 هم، اینا رو تمام من توی کتاب جلد دوم منابعش رو آوردم که از جلد دهم و یازدهم مجموعه آثار 50 جلدیه. مثلا این نقل قول‌ها رو که میارم از صفحات 16 و 17 قرن فکر می‌کنم جلد دهم باشه یا جلد یازدهم، جلد هر شبت که باید دهم باشه، ولی همه اینا از مجموعه آثار اینا نقل قول‌هایی که من از مجموعه آثار 50 جلدی بیرون کشیدم به زبان انگلیسی. انقلاب‌های بورژوایی از نوع انقلاب‌های قرن 18 با سرعت تمام، حالا اینو عزیزان مقایسه میکنه انقلاب‌های بورژوایی رو که چطور پیروزی بعد از پیروزی داشته، برای اینکه زمانش بوده، برای اینکه مجموعه عوامل آمادگی براش داشته، و بعد چطور انقلابات پرولتری مرتب زمین میخورن و چرا. انقلاب‌های بورژوایی از نوع انقلاب‌های قرن 18 با سرعت تمام از یک کامیابی به کامیابی دیگر میرسن. با اون وقت افرادی مثل کانت، مثل هگل، چه عظمتی از این انقلابات صحبت میکنن، و یا اصحاب دائره المعارف، اختراعات، نوآوری‌ها، اکتشافات یکی پس از دیگری که اینا لازم بوده در اون زمان از عظمت بسیار بالایی برخوردار بوده. آثار دراماتیک هر یک از این انقلاب ها بیش از دیگری است. آدم ها و اشیا غرق نور و آتش هم، منظور جنگ های ناپلئونی رو داره میگه، و روز از خود بی خودی است، رقص و پایگوبی، نوشته های هگل و کانت. اما این همه دوامی ندارد و طولی نمی کشد که شور و شوقا به نقطه اوج خود می رسد و جامعه به دورانی طولانی از خماری و افسردگی در حالتی فرو می رود که هنوز فرصت نیافته است کامیابی های دوره طوفان و التهابش را با آرامش سنجیدگی جذب و هضم کند. حالا برعکس، انقلاب های پرولتاریایی برعکس مانند انقلاب های قرن 19 هم همواره در حال انتقاد از خیشند به جای اینکه رقص و پایکوبی بکنن. لحظه به لحظه از حرکت باز نیستن تا به چیزی که به نظر میرسد انجام یافته است دوباره بپردازن و تلاش را از سر گیرن. به نخستین دودلی ها و نهمانی ها و ناکامی ها میخندن، رقیب را به زمین نمیزنن مگر برای فرصت دادن به وی تا نیروی تازه با نیروی تازه از خاک برخیزن. بورژوازی برعکس اون طبقه کارگر رو به زمین میزنه و به صورتی دهشتناکتر از پیش رویارویشون قد علم بکنه در برابر عظمت و بیکرانی نامتعین هدفهای خیش. بارها و بارها عقب می نشینه بر اینکه اهدافش قابل مقایسه با بورژوازی نیست، تا لحظه این که کار به جایی رسد که دیگر هر گونه عقب نشینی را ناممکن می سازد و خود اوضاع و احوال و خود اوضاع و احوال فریاد برمیارند جایش همین جاست، این گوی و این میدان. در واقع داره به طبقه کارگر میگه که به حساب دیگه جایی نداره جز اینا رو. الان واقعا قرن 21 باید دید و در جاهای مثل امریکا و اروپا عزیزان به یونان نگاه کنن، به اسپانیا، به پرتغال، به فرانسه، که ایتالیا جایی باید طبقه کارگر که دیگه هیچ راه برگشتی تا به خودش بگه جاش همینجاست، این گوی این میدان. ادامه میدیم، کافی نیست که مثل فرانسوی ها بگوییم این جمعش زیاد به اصطلاحی. بعد مارکس خطوط کلی مراحلی را که انقلاب فرانسه توی همین جزوه دوباره از اینجا به بعد مارکس قدم به قدم توضیح میدید که انقلاب فرانسه از روز 24 فوریه 1848 که عزیزان یادشون بیاد روزی بود که انقلاب فرانسه آغاز شد تا دسامبر 1851 یعنی کودتای ناپلئون دوم، اینا رو باز میکنه مارکس قدم به قدم و از سه دوره مشخص نام میبره که اینا رو باز یکی یکی شرح میده. یکی دوره فوریه 1848، دو دوره تأسیس جمهوری با برپایی مجلس مؤسسان، اینا رو کم و بیش من توضیح دادم ولی توی همین نوشته های مارکس مفصل میاد عرصبت که و بعدش هم عرصبت برپایی از ماه مه 1848 تا مه 1849 و سوم دوره جمهوری مبتنی بر قانون اساسی تا 1851. من سریع باید بگذارم نتیجه که اصل قول دیگه میارم و عرصبت که این بحث رو تمامش میکنم. این رو من نقل قول میارم که در حقیقت یک نوع جنبندیه. در عصر بوربون‌ها فرمان روایی در دست مالکان عمده زمین و کشیشان چاکر مسلک بود. این یک تحلیل واقعا ماتریالیستیه. در عصر بوربون‌ها یعنی قبل از 1830، در حالی که در دوره سلطنت ژوئیه یعنی دوره اورلئان‌ها 1831 رو داره میگه، قشر بالای اشرافیت مالی، صنایع بزرگ، بازرگانی عمده یعنی سرمایه با خیلی وکلای مدافع، اساتید دانشگاه، سخن سرایانش فرمان روایی میکرد. این بعد از 1831. هر شبت که سلطنت لژیتیمیست ها چیزی نبود جز مظهر سیاسی سلطه موروثی خدایگار زمین. لژیتیمیست ها یعنی قبل از 1831. همچنین که سلطنت ژوئیه بعد از اون مظهر سیاسی فرمانروایی غاصبانه بورژوازی تازه به دوران رسیده بود، بیشتر بورژوازی مالی. پس جدایی این شاخه ها از یکدیگر اینا دو تا خانواده سلطنتی بودن ولی به ظاهر اینطور بود که رقابت خانوادگیه، در پشتش منافع مادی بود، یکی مال زمیندارا بود، یکی اشرافیت مالی. جدایی این شاخه ها از یکدیگر به خاطر به اصطلاح اصول نبود، بلکه بیشتر ناشی از تفاوت شرایط مادی هستی آنها، یعنی بیانگر دو قسم مالکیت متفاوت بود. همون تضاد قدامی قدیمی شهر و روستا، همون رقابت کهن سرمایه با مالکیت ارضی. البته کسی منکر این نبود که در این حال خاطرات کهن و هم در این بوده، ولی من اینو مجبورم سریع بگذارم که در تمام این نقل قول‌ها که من میارم یک تحلیل طبقاتی بر پایه ماتریالیسم تاریخی درساش تو اینه. بعد میگه خصوصیت خرده بورژوازی، در رابطه حالا راجع به خرده بورژوازی صحبت میکنه، توی این نقل قول یکی یکی اینا رو مالکان زمین، اشرافیت مالی یکی یکی همجوری به قدرت میرسن، بعدش بورژوازی صنعتی، بعدش راجع به خرده بورژوازی صحبت میکنه تا برسه به طبقه کارگر. و در رابطه میان طبقه خرده بورژواز و نمایندگان سیاسی آنها مارکس می‌نویسه خصوصیت خرده بورژوایی که این نمایندگان مونتاژ لدرو رولن اگه عزیزان یادشون بیاد، از اینجاست که ذهنیت آنان نیز محدود به همون حدودی است که خرد بورژوازی در زندگی واقعی بدان برمی‌خورد. کسبه، خرد بسلا، خرد مالکان، کسبه شهری و روستایی و قادر به فرار رفتن از آنها نیست و در نتیجه آنها نظرن به همون مسائل به راه حل هایی میرسن که منفعت مادی و موقعیت اجتماعی خرد بورژوازی در عمل متوجهشون. یعنی در حقیقت واقعا زندگی مادیشون اینجوری هستش و فکر میکنه که از نظر سیاسی هم اونطور عمل بکنن. بازم من سریع میگذرم برای اینکه این رو در حقیقت جلد دوم رو در این جلسه تمومش بکنیم. یکی جمهوری اجتماعی یعنی سوشال ریپابلیک در حرف و به عنوان پیشگویی آینده در آستان انقلاب فوریه پیدا شد. فوریه 1848 این جمهوری در ایام 1848 در خون پرولتاریای پاریسی غرق شد، ولی در پرده های بعدی نمایش شبه آن همچنان حضور داشت. در پشت تمام این تحولات طبقه کارگر وجود داره. جمهوری دموکراتیک اعلام شد. این جمهوری پا به پای فرار خرد بورژوایش در 13 ژوئن 1849 خرد بورژوازی غرق میکشه، ناپدید گردید. در واقع پرولتاریا سرکوب میشه در ژوئن 1848، بورژوازی در 13 ژوئن 1849 خرد و متلاشی میشه. در اون یکی خرد بورژوازی به کمک طبقه کارگر نمیاد، در این یکی طبقه کارگر به کمک خرد بورژوازی نمیاد. در نتیجه بورژوازی و طبقات بالاتر هر دوی اینها رو میتونن با شکست روبرو بکنن، ولی لاف و گزاف‌هایش رو در زمین این فرار پشت سر خود باقی گذاشت و نوبت به جمهوری پارلمانی رسید که همراه با بورژوازی وارد صحنه شد و همه چیز را رفتن. این جمهوری تا اونجا که در توانش بود گسترش یافت، ولی کودتای 2 دسامبر که مال همین لوی فیلیپ باشه با فریادهای هراسان زنده باد جمهوری که از حلقو و سلطنت طلبان مؤتلف خارج می شد به خاکش سپرد. بورژوازی فرانسه تن به سلطه پرولتاریای زحمت کش نداد و با دست خودش لومپنهای قشر پایین پرولتاریا را که رئیس جمعیت 10 دسامبر در رأسشان بود به قدرت رسوند. نپلئون دوم رو داره میگه که در واقع به نوعی به اصطلاح نماینده لومپنها بود، لومپن پرولتاریا بود، رئیس جمعیت 10 دسامبر که بسیار بدنام بود. بورژوازی کاری کرده بود که تمامی فرانسه از وحشت اعمال وحشیانه ناشی از هرج و مرج سرخا در آینده نفسش بند آید، تمام از ترس پرولتاریای فرانسه. و بوناپارت هم از فرصت استفاده کرد تا این آینده را با تنزیل کمرشکنی، یعنی با گرفتن سود عظیمی از بورژوازی، از ترس طبقه پرولتاریا اینو گذاشتن قدرت برسه. منتها نفر دوم هم یک تنزیل بزرگی ازشون گرفت، با تنزیل کمرشکنی که از این بورژوازی قبول بکنن. و به همین دلیل دستور داد بورژواهای متشخص بولوار مونتمارت و بولوار ایتالیایی ها را با شلیک گلوله مشتی سرباز تحت فرمان و تا خرخر عرق خورده به زیر انداختن. یعنی بخشی از بورژوازی را از پا در میاره. منتها چی بهش اجازه داده بود؟ خود بورژوازی. بورژوازی شمشیر را به مقام الوهیت رسانده بود و حالا شمشیر است که بر وی حکومت میکنن. دیکتاتوری چیز را داره میگه نپلئون دوم رو که در حقیقت نه تنها طبقه کارگر رو سرکوب کنه، بلکه بخشی از خود بورژوازی را هم سرکوب داره میکنه. ولی این محتوای در واقع بناپارتیسمه و در نتیجه من فکر میکنم تا اینجا ما آنچه را که میبایست به اصطلاح از جلد دوم صحبت بشه، من فکر میکنم اینجا باید ختمش بکنیم. امیدوارم که تا حدی تا جایی که امکان داشته من تونسته باشم بخشایی از این به اصطلاح دوران عجیب به اصطلاح انقلاب 1848-49 و بعدش تا دسامبر 51 رو برای عزیزان توضیح داده باشم. به این ترتیب من عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.